بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که ما در بحث رفق و مدارا دو مقام بحث را متعرض می شویم که مقام اول ولو ارتباط مستقیمی با بحث فقه تعلیم و تربیت نداره، اما به عنوان نمونه ای از همون فقه ارتباطات اجتماعی و روابط میان فردی اون را اینجا متعرض میشیم. ضمن این که شاید به یه شکلی این بحث اول مقدمه اون بحث دوم باشه و بر اون هم یک پرتوی بیفکند و تأثیراتی بگذاره. به این دلایل عرض شد در مقام اول رفق و مدارا از منظر عمومی و به عنوان یک اصل در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار میگیره. در ذیل این مقام اول و این بحث نکاتی را و مطالبی را به ترتیب عرض کردیم تا رسیدیم به مطلب هفتم نمیدونم چندم که سوال این بود که آیا این رفق و مدارا در اون روابط عام بشری هم ساری و جاریه، با قطع نظر از دین و آیین و مذهب و امثال اینها، یا اینکه نه چنین اطلاق و شمولی نداره. در این مبحث که امر خود پیچیده ای هم هست، منم الانم مدعی نیستم که به همه ابعاد و زوایای اون کامل داریم میپردازیم، نیاز به یه مقدار استیعاب بیشتر در بحث داره، اما در این حال ما چند مطلب رو در این زمینه عرض کردیم و امروز هم تکمیل میکنیم. در اینجا گفته شد که از لحاظ ادله ای که برای رفق و مدارا و نرمش در ارتباطات اجتماعی ما داریم، بعید نیست که در اینها ادله مطلقه ای وجود داشته باشه. یعنی ما اطلاقاتی داریم که این رفق و مدارا را مقید به مؤمن یا مسلمان حتی نکرده. این یک مطلب بود. در توضیح این مطلب هم اون وقت عرض کردیم که این ادله بعضیشون اطلاقشون به این صورته که خوبی ها و محاسن رفق را بیان کرده اند با قالب ها و شکل های متفاوت و اونا شمول داره. این رفق و مدارا هر جایی باشه داره میگه این فواید و محاسن داره. و یک گروه با دلالت بهتری وجود داره که اونهایی که اصلا عنوان مدارات و ناس درش آمده، عناوین عام آمده و در این ناس و عناوینی از این قبیل دیگه قید مسلمان و مؤمن و کذا و کذا درش نیست، ناسه، یعنی همه رو میگیره. این مطلبی بود که در جلسه قبل بهش اشاره شد. در این بحث ممکنه کسی، حالا اشکالی که در اینجا ممکنه متعرض بشه و کسی این اشکال رو وارد بکنه، اینه که تا اینجا شما اطلاقی در حسن مدارات با مردم حتی غیر مسلمان، این اطلاق اینجوری رو شما در این طرف دارید. انقلتی که در اینجا وجود داره که به اختصار میخواییم بهش بپردازیم، باز هم تأکید میکنم که حرف و سخن نهایی شاد نباشه اینجا، ولی معذالک بهش میپردازیم، اینه، این انقلت اینه، یعنی سیر بحث اینه که ما اطلاق فرض گرفتیم داریم، اطلاقاتی که در حسن خلق، در حسن مدارات و عناوینی از این قبیل شامل می شود، هر انسانی را، اطلاقاتی داریم که هر انسانی را شامل می شه. اما انقلت اینه که ما مواجه هستیم و شاهد ادله‌ای هستیم که قصه کفار را جدا میکنه و در واقع به نحوی مقید این اصل عام در ارتباط انسان با غیر مسلمان و با کفار سامنه کنه. این ادله‌ای که میاد مخصص در واقع این اطلاقات میشه، اطلاقات میگه امرت و به مدارات امرنی الله به مدارات ناس کما امرنی بالفرائد، این اطلاقات سر جاش محفوظ. اما مقیداتی است که این مقیدات عبارت است از این ادلهی که به ذهن شما میاد. حالا یکی از این ادلهی که مقیده در اینجا اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در اینجا میگه از ویژگی مؤمن اینه که اشداء علی الکفارند، که ظاهر اینم بعید نیست که در واقع استفاده حکم الزامی هم بشه، علی رغم این که بیان اوصاف همیشه گفته ایم که ظهورش در حکم ترجیحی است، الا اینکه قرینه ای در کار باشه. اینجا از اون جایی است که ممکنه بگیم قرینه ای در کاره که این حکم الزامی هم شاد باشه. حالا در هر صورت میگه که ترجیحی اون، حالا داستانش اگر شد الان امروز هم عرض میکنم ولی روشنه، اون با ربطی به اینا نداره. اشداء علی الکفار، این در اینجا که اشداء که اینجا آمده حتما در واقع یه نقطه مقابل رفق و مداراست، یعنی اون نرمشو نداره، استواری و سختی را داره، شدت داره در مواجهه با کفار یعنی غیر مسلمان. این در چیه؟ مطلقه. بله بله، چرا نیست؟ چرا نیست؟ حالا همین باید بگید دیگه چرا نیست. نه میدونم، حالا نه اون که روی جذب و اینها اجر و حتی و نهد و من المشرکین از تجاره که بجه این. حالا ببینیم، حالا اول کاره ما، حالا باید ببینیم صبر کنید ببینیم دستش بگیم. این مثلا این آیه شریفه، این یک، یا اون آیه شریفه دیگه که اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، این که عزه بر کافر، انسان مؤمن عزیزه بر کافره، عزیزه یعنی نفوذ ناپذیره، اون نرمش در اون نیست. اینا مثلا یه دلیل دیگه. البته این دلیل دوم سلام علیکم با دلیل اول یه خود تفاوت داره، برای اینکه اون شدید بودن به وضوح چیزی نقطه مقابل نرمش و ملایمت، اما در اینجا عزیز بودن ممکنه بگیم بیشتر مواظب اینه که نفوذ نشه در او، نفوذ ناپذیره، ولی حالا دیگه ملازمم داره برای اینکه با حدتی در او هست و تندیه، این بی ملازمه نیست ولی به وضوح اون اولی نیست. مع ذلک، بله جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، بله بله اونم هست، اونم تو بحث اینم هست. حالا من به ذهنم اونم بود، گرچه الان برای نبود بگم، ولی اینم هست. این حالا دو تا تعبیر، یا تعبیر مثل همین وغلظ علیهم که داره، وغلظ علیهم با غلظت با اونها برخورد بکن، که این باز یک ظهور بیشتری داره. حالا اشداء در یک آیه، عزه در یک آیه دیگه، وغلظ در این آیه، این سه تا. بعد چهارم اون آیاتی که میگه که لا تتخذوا الکافرین اولیاء، اونجا البته اولیاء در اونجا دو جور معنا شده، یکی این که اونها را سرپرست نگیرید، یعنی زیر بار ولایت اونها نروید، اونها دست برتر نداشته باشند. اگر این باشه اون وقت با بحث ما ربطی خیلی نداره، ولی اگر ولایت در اونجا به معنای ولایت محبت و دوستی و ارتباطات صمیمانه باشه، اگر به این معنا باشه اون وقت با بحث ما ربط پیدا میکنه. اونها رو اولیا نگیرید، یعنی دوستانی که مبنای تعامل شما همون دوستی باشه که یک محورش هم رفق و مداراست و تعاملات بر مبنای رفق و مداراست. اگر به این معنا باشه خب این آیه به نحوی میتواند در زمره همین ادله قرار بگیره. اینم چهار که بله بله دیگه، حالا این ادله دیگه همین است که شما میفرمایید، یه جایی هم داره که همون تلقون الیهم بالموده است و لا توادو من حاد الله و رسوله، اینجور تعابیر مواد و این هم در آیات دیگری آمده، اینم پنجم یا ششم. بنابراین ببینید اشدا یک، اعزه دو، اون وغلظ سه، لا تتخذوهم اولیا چهار، حالا با دو معنایی که داشت، و پنجم هم اونایی که میگه لا توادو، دوستی نکنید با اونها، نرمشی نشان ندید که اینها در شما مثلا طمع بکنن. و این حالا این 5 6 9 بیانیه که در قرآن کریم آمده. اگر سراغ روایات هم بیایید، در روایات هم همین مضامینی که گفتیم در آیات، در روایات هم آمده، افزون بر این اون مثلا این تعبیر هم آمده که بله الحب فی الله و البغض فی الله. درسته که حالا ابتدا ممکنه بگه با بحث ما ربط نداره، اما با مقدماتی ربط پیدا میکنه که این حب فی الله و بغض فی الله در حقیقت حب و بغض محصور در درون و کمون وجود که نیست، حب و بغضیست که خودش رو نشون میده. اصلا مقصود از این حل الدین الا الحب و البغض، یعنی حب و بغضی که خودش رو در عمل هم نشون میده، و اون وقت تجلی این حب و بغض اینه که یعنی مؤمن رو دوست میداره، کافر رو دوست نمیداره. و عرض شود که و این هم در وجنات او و حرکات او ظهور و بروز پیدا میکنه. خب اگر حب و بغض متجلی مقصود باشه که بعید نیست، خب این روایات هم مثلا میتونه شاهدی بر این مسئله باشه. و همینطور بازم میشه شواهدی حتی هم در قرآن هم در روایات بر مسئله پیدا کرد که مجموع اینها در واقع میگه که یه جور مرزی بین مؤمن و کافره، مرزی بین مؤمن و کافره، و عنوانم در حقیقت عنوان کفره. اگر ما از مجموع اینها یک چنین اصلی را به دست بیاریم که مرزی باد باشه محفوظ بمانه، و این مرز هم بر اساس اون نوعی صلابت و استواری و اون شدت در تعامل، اینم یکی از مرزهاشه، یکی از تجلیاتشه، باید باشه، اون وقت این انقلت میگه این مجموعه ادله شده مقید و مخصص اون اطلاقاتی که هفته قبل میگفتیم. اطلاقات میگه که مدارات ناس یا مدارات این خصوصیت داره، این مجموعه ادله آمده اون را تخصیص میزنه. این انقلته. اما جوابی که اینجا میشه یا داده شده یا لااقل موضوعی که در اینجا محل بحثه و میتونه جواب قرار بگیره اینه، این در بررسی این انقلت این مسئله از مسائل مهمه که آیا این روایات و آیات، این سوال در بابش مطرح هست که آیا این روایات و آیات، دو تا سوال راجع به این فهم این آیات و روایات مطرحه. این دو تا سوال اینه، یکی این که اینا شامل همه کفار میشه یا اینجا داستان کافر در حال حرب و غیر کافر حربی، این دوتا با هم فرق داره. حالا راجع به کفار تکلیف معلوم بکنه، منافقین دوباره خودش داستانش پیچیده. حالا منافقین با جدا بحث بکنیم، فعلا راجع به کفار. این یک سوال راجع به این هاست که این سلسله و طوائف آیات و روایاتی که ترغیب میکنه به شکلی از شدت و حدت در برابر کافر، و این هم نقطه مقابل اون حسن خلق و مداراست با این تفسیر، اختصاص داره به گروه خاصی از کفار که همون کفار حربی باشن و در حال جنگ باشن، یا اینکه نه این مطلق کافر رو داره میگیره. این یک سوال جدیه تو اینا. در اینجا کاملا دو نظریه وجود داره، یعنی تو این تفاسیر و اینها دو نظریه وجود داره. یک نظر این است که نه این مطلقه، و یک نظر هم اینه که نه خاص به کافر حربیه. این بحث رو شما اگر در اون آیه شریفه سوره ممتحنه دنبال بکنید میتونید جای این بحث رو پیدا بکنید. در اون آیه شریفه داره که آیات سوره ممتحنه رو بخونید، از آیه 56 اونا. ان تبرهم انما ينهاكم، ببینید اینجا حصر داره، انما ينهاكم الله، لا ينهاكم، ببینید دو تا آیه است دیگه، مجموعش حصر خوبی رو میرسونه. توجه کردید؟ این حالا آیاتو بخونید خودتون، ببینید میگه که آیه میفرماد که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، میگه اونایی که با شما در جنگ نیستن، لا ينهاكم ان تبروهم و تقسطوا اليهم، این کفاری که در حال جنگ با شما نیستن، این خدا معنی نکرده که ان تبروهم و تقسطوا اليهم. حالا این آیه رو بعد میخونید، من این آیه رو اینجا ننوشتم. این خط خوبی هم داره. بله، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، این آیه 8 سوره ممتحنه است. لا ينهاكم، شاهد داریم میاریم برای اون قولی که میگه اینا اطلاق نداره این ادله خشونت و اشداء و عدم مدارات، بلکه خاص گروهی از کفاره. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم، اونایی که الان با شما درگیر نیستن، شما را از خانه هاتون بیرون نکردن، اون خدا منع نمیکنه که ان تبروهم و تقسطوا اليهم، نه ان الله يحب المقسطين. اینجا اتفاقا قسط و قسط عرفی هم یعنی در واقع اینه که معاملات و مراودات خوب داشته باشید. این بر و قسط این مورد منع نیست، بلکه مورد ترغیبه کفاری که اون شکل هست. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، نسبت به اینها خدا منع کرده از تولی، و تولی اینجا یعنی همون دوستی هم رو میگیره، همون بر و اقساط و ارتباط خوب اینا هم رو میگیره. و من يتولهم فاولئك هم الظالمون، این آیه شریفه‌ای که دو تا آیه‌ای که در اینجا هست، این قشنگ داره جدا میکنه اونی که در جنگه و اونی که در جنگ نیست. حالا اونی که در جنگ نیست، لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم، چرا در حال جنگ نیست؟ اون ممکنه حالا یا ذمیه یا معاهده و یا عنوان دیگه هم داریم، یکی از اون دلایل الان در جنگ نیست، روابط عادی داره. اون میگه نه، لا ینهاکم عن تبرهم و تقسطوا الیهم. این آیه را شاهدی گرفتن بر این که این اشداء و سایر چیونها ارتباطات خوب داشتن که منع شده با کفار، این مخصوص کفار حربی است، اما غیر کفار حربی از اون خارج هست. بر و اقساط، بله. حالا تو سال بعدی تفاوت اینام رو میگیم، ولی حالا فعلا در اون حد همون روابط عادی، روابط احسان و در واقع مدارات و اینها رو داریم میگیم. اینو که میگیره دیگه، بله اینو میگیره، بله 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 بله. اون بحث را تو سال دومم اونو خودمون عرضم خواهیم کرد، ولی حالا اون حد اقلشه دیگه. میگه در این که مدارا بکنه، یه چیزی بالاتر از مدارا هم هست، بر رو اینها، ولی دیگه قدر متیقنش اینو مداراست، رفتار خوب داره، تعامل خوب داره، این منع نشده بلکه ترغیبم شده در جایی که در جنگ و اداوت و کارزار نیست. و این خیلی ممنون، این آیه هست. ممکنه حالا آیات یک آیه دیگری هم بود که صبح باش مواجه شدم، ولی الان از ذهنم پرید، به حافظم اعتماد کرده بودم الان از ذهنم پرید. شاید بازم از این قبیل داشته باشیم که یه نوع تفاوت در طیف‌های کافران را بیان میکنه این، ولی این آیه از همه وضوح بیشتری ده. اما این آیه اگر برید تفسیر رو ملاحظه بکنید، خیلی ها گفتن که این آیه نسخ شده به آیه سوره توبه که قاتل المشرکین حیث و وجدتموهم، و در همون سوره داره قاتل المشرکین کافه، گفته شده که این آیه با اون نسخ شده. این مناقشه‌ای که در دلالت این آیه هست این نکته است که این آیه با اون نسخ شده، با اون آیه سوره توبه، اون آیه قاتل المشرکین حیث و وجدتموهم هم اوائل سوره توبه است، قاتل المشرکین کافه، بله فقتل المشرکین، درست حیث و وجدتموهم دیگه، بله قاتلون نیست، فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، گفته شده این با اون نسخ شده. و عرض شد یا اون قاتل المشرکین کافه، اون فقتلوه یا قاتلوه، اون کافه، اون قاتلوه، اونم سوره توبه است، هر دو آیه در سوره توبه است، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم اوائل اون اواسطه، آیه پنجه، اینقدر اولم هست، فقتل مشرکین حیث و وجدتموهم آیه پنجه میفرمان اوائلش، گفته شده این با اون نسخ شده. سی و شیشه، بله. این و با آیاتی از این قبیل گفته شده این آیه سوره ممتحنه نسخ شده. این از اون بحثای خیلی جدیه توی فقه ارتباط با کفاره، چون این آیه سوره ممتنه یه آیهیه که یه جایی جای نرمش و ارتباط مثلا انسانی را باز کرده. خب جمعی از مفسرین گفتن که این نسخ شده به اون آیه، مثل سوره توبه، سوره توبه هم اواخر بعثت هم هست دیگه، اواخر عمر شریف پیغمبر اکرمه. ولی خب حالا کسانی مثل آقای خویی، معلوم علامه طباطبایی و کسانی که به این سادگی تن به نسخ نمیدن و حقا با این هاست، از این شبهه اینجور جواب میدن که اگر این دوتا آیه قابل جمع و عرفی نبود، بله میگفتیم این داره اونو نسخ میکنه، متأخر متقدم رو نسخ میکنه، اما اینا قابل جمع عرفیه، جمع عرفیش هم به دو شکله، یکی این که اصلا فقتل المشرکین حیث وجدتموهم با قرائنی که در سوره توبه است، این مقصود اون مشرکین در حال حربه، کفار حربی است. این اولا، و این آیه داره غیر اونها رو میگه، آیه سوره ممتحنه. اولا با قرینه اصلا این دوتا دو فرض رو دارن میگن. ثانیا تازه حالا اگر فقتل المشرکین حیث وجدتموهم اطلاق هم داشته باشه یا عموم داشته باشه، خب اون عامه، این اومده تقییدش کرده، این جمع داره آیه سوره توبه و آیاتی از اون قبیل با این آیهی که در سوره ممتحنه آمده، و این آیه سوره ممتحنه در واقع یک مقیدیست برای مجموعه اون ادلهی که اون شدت و غلظت را فرمان میده. ائمت الکفر، اون حالا اون با این تعارضی نداره، اون چون به ائمه چی میکنه با این تعارضه، مهم اون مطلق اونی که مهمه اون، مگر میگه حتی لا تکون فتنه، اون معناش اینه که یعنی همه رو بکشید، اون بله اگه اون باشه اونم همین میشه. خب مشرک یعنی شما مشرک مقابل کافر میخواید بگید، اون به طریق اولا شامل کافر میشه که فرق نمیکنه. حالا کسی که جز اهل کتاب است و خدای قبول داره ولی شرک میگه، این به طریق اولا هرچی راجع به اون میگه نسبت به کسی که اصلا هیچ قبول نداره میگیره. بله چرا نه، تو اصول اینقدر خود کفایی آمده، و اتفاقی بعضی ها میگن این تخصیص مخصص قبل از عام، این تخصیصش قوی تره. بله از اول نمیذاره عام بیاد این طرف منعقد بشه. همینا، این که میگم صبح دیده بودم و به حافظم اعتماد کردم، همین آیات بود، دو جا بود، یکیش اینه. بله این صبح سوره توبه رو که نگاه میکنه همینه، اصلا قبل بله واقعا که بله که اصلا همین قبل هم داره که آهد تو من المشرکین رو از غیر ما آهد، اینو اصلا جدا میکنه. بله، و به همین دلیل هم اون وقت میگفتیم اصلا ممکنه بگیم از اولی اصلا اطلاق نداره، اگرم داشته باشه این مطلق اون مقیدشه، و بعدش هم داره که عهد من المشرکین استجاره که فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اون بله حالا اونم فوقش دیگه، یا اصلا از اول منعقد نمیشه ظهور اینا در این، یا این که چی میشه. اینم یک بله آره، یعنی باقی مونده دیگه، مونده بود امام دستور داد که هر کس سر موضوعه بگوشید، این دیگه اون ضربه آخر رو پیغمبر میخواست بزنه دیگه، یعنی اون مجموعه رو میخواد دیگه مجموعه دارال اسلام خالصش بکنه. بله اونم هست. بله این از ها که اصلا کار به اهل کتاب نداره و نمیدونم، نه این به این شکل نمیدونم، ولی این رو میدونم که بالاخره پیغمبر تصمیم داشت که خلاصه بساطشون رو جمع کنه دیگه. بله این مجموع ایناست. حالا ببینید تو اون فقه سیاسی ما این بحث امروز خیلی جایگاه مهم میداره، منم الان حرف نهایی رو نمیزنم، ولی سرجمع قصه در پاسخ به این سوال اول بیشتر اعتقادم اینیست که حالا ظاهر کلام آقای طباطبایی نام همینه، مرحوم علامه نام اینه که درسته که اون مجموعه چیزها رو ما داریم، اما عرض شود که این در فقه روابط اجتماعی ما روابط سالم و پسندیده انسانی در جایی که کافر در جنگ نباشه و احیانا حالا عناوین ثانویه دیگری در کار نباشه، این به نظر میاد این منع نشده بلکه مشمول اون اطلاقات اون ادله حسن خلق و مدارات و ارتباط چی باید باشه. این یک سؤاله. بله شکلی، بله بله، اون سیرم همینطور بوده، منتها اون سیره چون دلیل لبیه ممکنه بگیم که به خاطر اون مدارا، مدارای تربیتی بوده، تبلیغی بوده، برای اینکه اثر بذاره و نفوذ بکنه مدارا را به کار می‌برده. ما الان داریم میگیم مدارای انسانی، کار می نداریم که حالا در اون تأثیر بذاریم نذاریم. اون عنوان اگه بیاد که ایشون هم میگفتن، اون که حتما یه جاهایی وجود داره، اگر در جایی مدارا برای این است که او رو تغییر بده، اون که حتما میشه یک روش در واقع تربیتی، یک روش ارشاد، یک روش هدایت میشه. اون قصه دیگه داره که تو بحث بعدی میگیم اونا، و منتها در اون سطح عام انسانیش هم ممکنه با سیره داشته باشیم، اونم بعید نیست. اون کی که اون پسر چی که آمد پیغمبر عباشو پنگ کرد روش نشست، که بزرگ زاده است، اونو که عدی ابن حاتم دیگه، حاتم تایی، پسر حاتم تایی که اومد اونجا، و از این قبیل خود پیغمبر زیاد داشت. منتها تو همه این سیره ها احتمال این داره که این مدارات در واقع تبلیغیه، و اما در شرایط غیر تبلیغی چطور هست؟ شاید از سیره خیلی راحتی نشه استفاده کرد، شاید هم بشه از سیره هایی پیدا کرد، ولی اون آیه بله بله، حالا اونم از حالا اون یه درون مایه ای از تبلیغ که تو همه اون روابط چی هست، حالا گاهی آدم توجه داره نداره، یا خفیف شدیده. بله این در این جهت نسبت به این بخش از مسئله در این آیات و روایات. یک مطلب دوم و سوال دیگری هم که اینجا وجود داره اینه که شاید بتوان گفت که همه اینهایی که داره اشداء و اولیاء و امثال اینها، اصلا ممکنه کسی بگه کل اینها با اون ارتباط انسانی در حد مدارات معمولی اصلا با اینا در تضادی نیست. اینها این همه این توائفی از آیات و روایاتی که اول گفتیم برای اینکه باید با تندی باشه و با مدارات نباشه، ممکنه بگیم کل اینها در واقع داره در حقیقت به دو چیز اشاره میکنه غیر از بحث ما. یکی اون بحث‌های قلبی و درونی است، بحث‌های قلبی و درونیه که نباید تو دل، بالاخره بین مؤمن و کافر یک فاصله است و حب و بغض باید فی الله باشه، بحث‌های قلبی است. یکی این، و بخشی از اینها یا عمده از اینها به این بحث قلبی ارتباط دارن، و یکی هم به اون بخش‌های از روابطی که یک بعد سیاسی داره، یعنی یه جوری رابطه برقرار میکنه که گویا او داره نفوذ میکنه، یه نوع ولایتی پیدا میکنه، رابطه ولایت آمیز یا عرض شود گشاینده در نفوذ، این نوع چیزها را میگه، فعلا در حد اون روابط عادی معمولی اونا که اونا اصلا نمیخواد بگه. اینم یک احتمال در این هاست، و این به این شکل در میاد که یعنی در واقع اونی که اون امر قلبی است یا نوعی راه نفوذ باز میکنه و چیزی فراتر از یک ارتباط متقابل بشری عادی است بین آدم ها، اصلا این اونو نمیخواد بگه. این بحث ما اصلا خارج تخصصا از اینها. بله بله بله. اون وقت اگه اینو بگیم اون وقت دیگه لازم نیست که اون قید بزنیم بهش، یعنی میتونه به اطلاقش هم محفوظ بمونه. اشداء علی الکفار، این اشداء علی الکفار دیگه مقید نمیشه به اون ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اشداء یا اعزه تو بعضیش اینطوره، عزیزید شما مقابل اونها، یعنی یک صلابتی دارید که او در شما طمع نمیکنه که شما رو استرقاق و استعمار بکنه. اشداء یعنی یک صلابتی دارید که حالت تسلیم و نمیدونم این حرفا درشتون نیست. در بعضی با این خلاف ظاهره، حالا عرض منم الان اینه که بعضی از ادله با این نکته دوم درسته، ولی همش البته اینطور نیست، همش اینطور نیست. آره دیگه، حالا اونم حالا میشه شاهد برمیشه، یعنی میخواد مرز محفوظ بمونه. در واقع اینا میخواد بگه که این نه اینکه روابط انسانی معمولی نداشته باشید، ولی هضم نشید، راه نفوذ پیدا نکنن، دست پایین نگیرید، تواضع بیجا نکنید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، شما دست پایین نداشته باشید. اینا را نفع میکنه، دست پایین داشتن، نفوذ پذیری و چیزایی از این قبیل و قدم زدن چیزا. حالا این نفوذم که میگه عام خیلی چی میکنه، خب واقعیت چیه دیگه؟ تو این بعضی چند تا از این مراجع بزرگ ما تو این چند یک سده گذشته الان که آدم میخونه میبینه که با دو تا عاملی که ساواک یا انگلیس نفوذ داده، اومده کلی تغییر موضع داده در شخص. یه ساواکی فرستاد با یه مثلا 10 سال کار کردن تا اصلا رفتار او رو تغییر دادن، از یه مرجع انقلابی مقابل با دستگاه مبدل شده به مرجعی که بی خاصیت چه همراه اونا. این معنی نفوذه، این که همیشه هم هست دیگه، از انگلیس بگیرید، از کاری که اونا انجام میده خارجی ها تا همین دستگاه داخلی. در واقع میخواد بگه که حالت نفوذ ناپذیری، این غیر از اینی که حالا سلام علیکو جواب نمیده، این سلام علیکو حالا یه مرجع خیلی، حالا اینم آموزنده است دیگه، حالا اسم که نمیشه اینجا برد، مرجع بزرگی در اثر عرض شود که اینکه 10 سال ساواک روش کار کرده، رو بیتش کار کرده، 4 تا آدم هماهنگ رو برده نفوذ داده، کلن این اصلا انقلبه از اون وضع به یه چیز دیگری. حالا چه در سطوح اونجوری، چه در این سطوح، در سطوح از نایه مثل انگلیس و خارجی ها یا چیزایی از این قبیل وجود داره. اینکه امام فرمودن که ما نمیتونیم رهبری رو به هر کسی بدیم، ولو حالا خیلی هم مرجعیت و نمیدونم علمی چه باشه، یه صلابت و فتانتی میخواد که این هر کسی نمیتونه. و این آیات هم ممکنه مثلا بگیم به این قصه داره اشاره میکنه، اینم بعید نیست. حالا ما جمع این دو مطلب بسیار مهم رو قبول داریم، یعنی معتقدیم که در حقیقت اون اطلاقات به این آیه سوره ممتحنه تخصیص و تقیید خورده و اینجا نسخی هم در کار نیست، ضمن این که سطح این ارتباط هم به این شکلی که گفتیم تعریف میکنیم. صلی الله علیه و آله.